اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. تبریک هم عرض میکنم ایام الله مبارک دهه فجر رو و درودم میفرستیم بر روح حضرت امام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حریم اهل بید علیهم السلام. خداوند را هم شاکر هستم که توفیق پیدا کردم در جمع شما سروران بزرگوار حضور پیدا کنم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. خب شاید مطلع بحث و آغاز بحث رو بد نباشه که ما با یک مقدمه‌ای شروع بکنیم و چون بحث مدیریت فعالیت زنهای شاغل در خانه مطرح است، یه بحثی رو ما داشته باشیم. اول یک آسیب شناسی بکنیم، ببینیم اوضاع احوال چطوره، چه اتفاقاتی میفته، تا بعدش انشالله ببینیم چطور میشه توصیه هایی رو داشت، نکاتی رو مطرح کرد. نکته اول اینه که من گلی موقعی اینم نمیدونم میره بالا نمیدونم اگر بره بالا که ما آسیب شناسی اشتغال زنان رو اول باید ببینیم چیه، چه آسیب هایی وجود داره، اصلا داره یا نه آسیب. ممکنه یک توهمی هم باشه بگیم مثلا نه، بعدم این نتیجه برسیم که اشتغال بانوان هیچ آسیبی رو ندارد. اولین آسیب یک اینه که به خانواده آسیب میرساند. یعنی اصلا ظاهراً ای تو ذاتشه، یعنی نیستش که ما بگیم که شغل مثلا حالا معلمی نه آسیب نمیرسونه، نمیدونم مثلا توی فروشگاه بره کار کنه آسیب میرسونه به خانواده، نه، ظاهرا همین صرف اشتغال بانوان یا آسیبی رو فی نفسه به خانواده میرسونه. چرا؟ بذاری من چراش رو عرض بکنم، این چراش رو بگیم ببینیم چیه. شاید دلیل اولش این باشه که ساعاتی را بیرونه محیط خانه هست. همین که ما یک خانه ای رو ببینیم که مادر این خونه، زن این خونه ساعاتی رو توش نباشه، این خود این خلع آسیب میرسونه. حالا ببینیم این ساعاتی که بیرون خونه چه آسیب میرسونه. یک، باز به تربیت بچه ها آسیب میرسونه. خب ببینید تربیت ما میگیم یه امریه که فرمول داره، فرمولش رو ببینیم: صبر، استمرار، روشمندی. یعنی کسی که میخواد تربیت بکنه بچه را هم باید آدم صبوری باشه، هم تربیت خودش نیاز به استمرار داره، خمره رنگ رزبینی، هم که نیاز به اصول و روش داره. خب ما وقتی ساعاتی رو بیرون منزل هستیم، یعنی بانوان هستن، ناخودآگاه صبرشون کم میشه، طبیعیه. الان هر جای خلاف این رو خانوما میدونن بگندا، حالا خصوصا خانوما، استمرار در تربیت تضعیف میشه. ببینید، من یه موقع همین اصفهان بودم، یه آقای دست خانومش رو گرفت و برد مشاوره، همین مثلا جلسه ای داشتیم بعد از جلسه، موجا خانوم من شاغله توی یکی از این سازمان ها اداره جاته، مو قبل از ساعت 7 میره، بعد از 4 بعد از ظهر میرسه خونه. تعبیرش این بود، موجا یعنی جنازهش میرسه خونه. مو با 12-13 سال با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، میگفت یه بچه 19 ساله هم داشتم، میگفت تقریبا من میتونم بگم این بچه رو مادرش بزرگ کرد، یعنی مادر بزرگ بچه. مادر یا نیست یا وقتی هم ها حوصله نداره، نمیتونه. میگو اصلا خود ایشون بعد به خانمش موعظه، من خلافشو میگم شما بگو. میگو یعنی اون زمانایی هم هست من دعا دعا میکنم کاری به کار این بچه نداشته باشه. یعنی استراب این که رفتارای تند بد با عصبانیت. بعد خود آقا میگو فاجعه طبیعیه دیگه، بالاخره یه خانمی که 9 ساعت 10 ساعت بیرون خونه، اونم تو دبیرخونه یا سازمان مشغله کار، خب این دیگه انرژی براش نمیمونه وارد خونه بشه. ببینید، پس فی نفس این ساعت زیاد بیرون میتونه تربیت بچه ها رو بهش آسیب برسونه، چه بخوایم چه نخوایم. یعنی حالا یا بعد بگیم که نه. نکته دوم اینه که این ساعت من نمیشه اصول تربیت رو بدونم. تربیت یه سری اصولی داره، روش هایی داره. نه بهتر میتونن اجرا بکنن. خب اون یاد گرفتنش اصلیه. مثلا ما یادم یه موقعی محضر حضرت آیت الله عظمی صافی رفتیم، چند سال قبل، مثلا شاید 10 سال قبل، من یه گزارش از اوضاع تربیتی و اینا دادم، ایشون یه تعبیر رو به کار بردن، شاید تو برخی از دورام هم تعبیر ایشون رو به کار بردم، یادتون میاد گفته باشم تعبیر حضرت آیت الله. بله، حضرت آیت الله عظمی صافی فرمودن که امروز پدر و مادرها صلاحیت تربیت بچه هاشون رو ندارن. تو میگفتن نه اینکه آدم های بدی هند و بلد نیستن. بعد ما خب اینا که ایشون فرمودن همون سال، مثلا اوائل دهه 80 بود، 81-2 نمیدونم، حالا یکم کمتر میشتن، مهم یه دوره هایی رو طراحی کردیم برای مادران تحت عنوان دوره های تربیت دینی فرزندان. بعد ما این دوره رو 12 ساعته ریختیم، سرفصل هایی براش تعیین کردیم، نکات مهم و کلیدی رو به مادران انتقال بدیم. بعد نمیدونم سال بعدش بود، رفتیم ایشون گفتیم شما سال قبل این دغدغه رو داشتیم، ما این دغدغه شما رو اینجوری بخشیش رو در حد توانمون بود. بعد همونجا ایشون فرمودن که دوباره مراقب باشین، که دوباره این ور نیارین خیلی سرشون رو گرم کنن، تو خونه به هوای آموزش بیارینشون، بیرون دوباره مثلا حالا به تعبیر ما قوز بالا قوز بشه، یعنی بین ابروشو درست کنین چشرم کور کنین. گفتیم نه اتفاقا براشون لازم نه، یه دوره 12 ساعت هست، هفته 3 روز میان، 1 ساعت 1 ماه هم تموم میشه، یعنی هر جلسه 1 ساعت. خب پس این اصول تربیت بر یه موقع باید یاد بگیرن. روش های مختلفی داره، مطالعه است، کلاس، استفاده از سی دی ها. خب دوم، این ساعتی که بیرون محیط خانه هست به روابط میان همسران آسیب میرسونه. یعنی خود حالا این روابط هم شما اگر بخوایم توی قالب کلی بگیم، میگیم که همون وظایف متقابل آسیب میرسونه. طبیعی هم هستا، یعنی میخوام بگم این که میگم تو ذاتش این مشکل هست طبیعیه. بالاخره بیرون میره، خدمت شما عرض کنم که خسته میشه، میاد و زن، میدونید من همیشه میگم خانومی که میخواد به وظایفش در محیط خانه خوب عمل بکنه، بعد دو تا ویژگی توش وجود داشته باشه. ببینیم ویژگی ها چیه. یعنی دو نوع آرامش، آرامش جسمی، آرامش روحی، و دقیقا کارهای بیرون دو تا آرامش رو به هم میزنه. البته ممکن تو خونه هم همینطور باشه ها. حالا ما بعدها که صحبت خواهیم کرد میگیم، گاهی اوقات مثلا میبینید که ما تو محیط خانه خانم به روحش جسمش گاهی اوقات آسیب میرسونیم، ولذا اونجا هم همین اتفاق میافته، به روابط میان همسران آسیب میرسونه. خب پس ببینید، آرامش جسمی و روحی به خاطر ساعاتی که بیرون محیط خانه هست آسیب میرسونه، اینم یکیش. بریم نکته سوم ببینیم چیه. نکته سوم اینه که عدم توجه به خود، یعنی خود این ساعت‌های بیرونی منجر میشه که خانم حتی به خودش هم نتونه توجه کنه. این یواش یواش میره جلو، میبینی که زمختر و واقعا هم همینا، یعنی حالا ببخشید من اینو میخوام با صراحت بگم، چون برخی حرفا رو ماها ملاحظه کاری میکنیم یا سیاست مداریم باید بر اساس سیاست ها بگیم، یا نمیدونم مسئول یک جایی هستی. مثلا شما تو صدا و سیما، من یه موقعی تو یکم بحثایی که داشتیم، خب هیچ وقت هم یادم نمیره، مثلا شما الان تو اتاق رژی پشت دوربینا همین الان برنامه‌ای که ما داریم، مثلا معمولا یک برنامه مثل آفتاب شرقی 16-17 نفر دارن اینو چی میکنن، پشتیبانی میکنن، یعنی پشت صحنه و اتاق رژی و پشت دوربینا و نمیدونم مدیر صحنه، نورپرداز، صدا پرداز و غیره، تهیه کننده، نمیدونم کارگردان. معمولا هم 5-6 تا اینا به طور میانگین خانومند، 5-6 تا، یعنی مثلا من گاهی اوقات میشه 2 تا فیلم بردارا مثلا خانومند، گاهی اوقات کمتر پیش میاد یکی. نمیدونم تو اتاق رژی خیلی مواقع میبینی که تدوینگر نمیدونم چی خانومه. بعد عجیب اینه، یه سری من داشتم درباره بحث همین بانوان حالا با یه ظرافی نقدی کردیم، شما باورتون میشه برنامه تموم نشد، اینا حجمه آوردن به من نهاج آقا چرا میگید نمیدونم شما با حضوره. بعد البته من با آرامش دعوتشون کردم، نشستیم یه مقداری صحبت کردیم، قانع شدم، یعنی گفتن راست میگید. اصلا جالب بود که بعد از اون یه موجی از مشاوره هاشون شروع شد که تو خونه ما مشکل داریم، فلان داریم با بچه‌مون، با شوهرمون. میخوام بگم یه واقعیته، ولی شما تو همین رسانه وقتی نگاه می‌کنید تفکر فمینیستی مثل اختاپوس افتاده روش. چرا؟ چون بالاخره بخشی از نیروهای اونجا همینن و باورم بکنی خیلی ها مثلا به فرض میگم برخی از لحاظ حیا و حجاب، مثلا با اینکه برنامه‌های ماها برنامه مذهبی خیلی حیا و حجاب نه، مثلا میاد پشت دوربین تا اینجا مثلا موهاش پیداست. یادم نمیشه مثلا من درباره چادر صحبت کردم تو یکی از برنامه‌ها، یکیشون به شدت اومد با من مقابله کرد که چرا آقا چادر رو ترویج میکنید، بعد من دلایلم رو براشون گفتم. همین 2 هفته پیش درباره حیا و نجابت میگفتم، شاخصه‌های تربیت موفق، یکیشون قشنگ یه اعتراضی به کلام من کرد که نه مثلا من یه اعتقادی دارم، حالا این اعتقادم نمیدونم درسته یا غلطه، البته اینو پشت دوربی نگفتم، حالا بعدن هم جزء آسیب ها براتون میگم، بذار مسعود بذارم همونجا بگم. یه نکته ای اشاره کردم، دیدم قشنگ ایشون سریع مقابله کرد، ولی وقتی شما رفتاراشون رو میبینید گاهی اوقات میبینید واقعا رفتارهای اینا گاهی اوقات جوری با هم دیگه صحبت میکنم، من تصورم اینه که این زن با شوهرش اینجوری صحبت نمیکنه. لبخندایی که میزنن، خندایی که میکنن، شوخیایی که با هم دیگه میکنن، یعنی بعید میدونم اون جنازه میرسه خونه دیگه، یعنی نشاطش تو محیط مردانه داره اتفاق میفته که حالا اینا مراوده میکنن به صرف اینکه باور کنی، یعنی گاهی اوقات من اعصابم خرد میشد، یعنی میشستم منتظر میزدم بیرون، میرفتم مثلا قدم میزدم، مثلا این تهیه کننده شروع شد به من یه تجزنگ، اینقدر شوخی میکنن گاهی اوقات با هم دیگه. خب این انرژیش و کلامش رو اونجا داره هزینه میکنه، وقتی به محیط خونه میرسه دیگه نه. حالا اونو کار نداریم، داشتیم اینو میگفتیم، گاهی اوقات حتی به مرحله میرسه دیگه به خاطر مشغله هاشون نمیتونن به خودشون برسن، به ظاهرش، به تیپش، نمیدونم به سلامتی و و و بشمارید بریم جلو. ولذا این ساعات زیادی که بیرون خانه گاهی اوقات خود این را هم اتفاق میفته. و همین آقا به من میگفت، همین آقایی که گفتم اینجا اصفهان پیش بنده آمده بود، خانمش هم بودا، گفت من بارها فکر کردم برم یه همسر خانه‌دار هم بگیرم. یعنی انگار این خلأه، یعنی انگار این کمبود رو داره این مرد اسمو. بعد نه اینکه فقط دارم بگه آقا به خاطر خودم، میگه حتی مثلا این خانم میگفت واقعا یه تعبیری به کار میبرد، میگفت گاهی اوقات من ترحم میکنم بهش، یعنی حتی دستم بهش نمیزنم. میبینم میبینم این دیگه نایی نداره، جونی نداره، حالا این میتونه به خودش هم برسه. پس ببین خود به خود این ساعاتی رو که خانوما بیرون محیط خانه وقت میگذارن منجر به این میشه که یه اتفاقات این چنینی بیفته. بریم نکته دوم را بگیم، چه آسیب هایی داره. دومین آسیبی که به وجود میاد، حالا بعدن هم خواهیم گفت، ما نمیخواییم بگیم حالا اینا رو داریم آسیب میگیم که بگیم آقا مطلق ما مخالفیم. میخواییم بگیم یه آسیبایی وجود داره، یه واقعیتی هم هست. وقتی ما میگیم آقا تو اتاق رژی بین 15 تا مثلا 5 تاشون خانومه، یعنی یک سوم نیروی کاری بیرون خانوم اونجا حداقل. تو همون صدا و سیما مثلا کسانی که کارهای پشتیبانی برنامه تلویزیونی رو دارن، نه اونجا شما حتی تو جامعه تبلیغی الان ببینید، تو حوزه یه بخشی الان از مبلغین مبلغه هستن، خانوما هستن دارن این کار رو انجام میدن. یعنی یک ایدئال داریم، یه واقعیت داریم و ما میگیم برای این واقعیت برنامه ریزی نکردیم. حالا چیکار کنیم که آسیب هایی که ما میگیم به کمترین حد برسه؟ میگیم نمیشه، ذاتش آسیب رو داره، نمیشه این آسیب رو پاکش کرد، ولی ما میتونیم کمک بکنیم اینا درجهش رو کم بکنیم، آسیب رو کمتر. نکته دوم، افزایش توقعات. گاهی اوقات خود این اشتغال یکی از آسیب هایی که داره توقعات رو میبره بالا. من نمیدونم اینو قبول دارید یا نه، یه موقعی ببینید من توی دهی دکورهی دارم زندگی میکنم، نمیخوام جسارت به اون محیط بکنم، میخوام یک برداشتی بکنم، من میبینیم توقعم همینه. مثلا خدمت شما از خواهم تو اون ده، نه میگم پارک میخوام، نه شهر بازی میخوام، نه میخوام فضاسازی برام بکنن، نه جدول کشی بکنن، میام خدا پدر مادرشون رو میام فقط یه کاری بکنن این آب جوبای ما باشه توش، یعنی سطح انتظار همینقدر. یه موقع میام توی یه شهر کوچیک زندگی میکنم، سطح انتظارات یه شهر بزرگ، یه کلان شهر، یه موقعی میشم یه آدم جهان دیده از این کشور به اون کشور، بعد میبینم انتظاراتم نسبت به محیطی که دارم زندگی میکنم افزایش پیدا میکنه. رفتم فلان جا فلان چیز دیدم، مطالبه میکنم چرا اینجا اینجوری نیست. ما داریم میگیم این اتفاق گاهی اوقات وقتی دنیای خانوم ها بزرگتر میشه، این توقعاتشون هم بزرگتر میشه، توقعات. بعد یعنی این توقعات حتی منجر به این میشه که مطالباتشون بیشتر بشه. الان خود خواهرها یا برادرها این رو پاسخ بدن، شما ببینید یه موقع ما یه همسری داریم، این همسر ما ارتباطاتش محدوده، مراوداتش محدوده، یه همسری داریم نه ارتباطات گسترده‌ای داره، مراودات زیاد، کدوم اینا پرتوقع‌ترن؟ اولی یا دومی؟ قطعا دوم. دقیقا خانمایی که وارد در حالا اینو توجه بکنید، حالا ما چون بحثم اشتغاله، یعنی داریم بین یک خانم خانه‌دار و شاغل، بعد اون خانم شاغل یعنی دیگه اینترنت در اختیارش نی، اون ثابته، یعنی اصل ثابتی که ممکنه همه جا باشه، ولی خود اصل اشتغال رو ما داریم فی نفس مورد بررسی قرار میدیم. ببینید داریم آسیبای اشتغال رو فقط میگیم دیگه، حالا اگر آسیبای فضای بله تلویزیون هم هست، فرنون خودش یه بخش از توقعات آدم ها رو افزایش میده. ولی از زنهایی که امروز پای تلویزیون میشینن نسبت به دو نسل قبل، یعنی 30 سال قبل، شما میبینید که قدیمی ها انتظاراتشون پایین تر هم بود. زنهای خانه دار، اون که حالا تو فضای خود خونه باید با خانه ها مقایسهشون کرد. ولی حالا عرض من اینه، نگاه کنید این خانوم توقعاتش گسترده میشه چون ارتباطاتش زیاد میشه. حالا ببینیم چرا توقعات افزایش پیدا میکنه. یکی این که افزایش ارتباطات، دو خودش میشه بخشی از فرایند درآمدزا. خود این توقع رو زیاد میکنه. خانمی که بالاخره درآمدی کسب میکنه، انتظاراتش از محیطی که درش داره زندگی هم میکنه افزایش پیدا میکنه. و خیلی هم عجیبه، اخیراً یه نقاشی رو بر من آوردن که تحلیلی بکنم. دیدم که یه بچه‌ای رو ورقش، حالا اینو ورق نقاشی بدونید، یه خونه اینجا کشیده بود با همین تناسب، همینجوری هم کشه و شیرونی شد، بعدی هم با رنگ قرمز پرش کرد. خودشو با یک بدن بزرگ، پا دستای باز، برای آسمونش هم دو تا خورشید گذاشته بود و ابر، حالا چیزای دیگه هم حاشیه نکشیده. این نقاش یعنی خطر، یعنی این بچه مثلا تو سن پیشدوستانی داره به جامعه، به محیطهای اجتماعی اعلام خطر میکنه برای نسل فعلی. حالا براتون میگم خطر چه. یادتونه حالا آقایونی و خانمایی که دوره‌های تربیت کودک ما رو بودن، اون موقع ما یه بحثی رو تو روانشناسی رنگ و نقاشی داشتیم، گفتم خورشید نماد پدره. یعنی الان وقتی بچه‌ها دو تا خورشید می‌کشن وقایع تو نقاشیشون، داره به مخاطبش پیام میده من دوگانگی سلطه رو تو خونه دارم می‌بینم. یعنی اینجا معلوم مادرش هم داره نقش مردانه ایفا می‌کنه تو زندگی. یا وقتی خونه رو میاد کوچیک یه گوشه‌ای می‌کشه، چون می‌دونه خونه نماد خانواده است، بعد با رنگ پررنگ، یعنی عدم رضایت از محیط خانه رو داره می‌کشه. خودش رو وقتی گنده میکشه میگه من نیاز به توجه دارم. ببینید بچه‌ها وقتی خودشون رو بولد میکنن تو نقاشی، یعنی اون توجه به خود رو نیاز دارن. خب ببینید این یعنی خطر. یعنی این من دقیقاً تو یک دوره‌ای الان در قم داریم برگزار میکنیم، دوره تربیت مربی هست، اونجا من این نقاشی رو آوردم نشون دادم، گفتم این داره به نسل امروز ما، به پدران و مادران داره هشدار میده این نقاشی که مراقب باشی. بچه های ما دارن دوچار یه سردرگمی میشن، یه بحران هویت میشن، با یه نقاشی داره این رو به ما میفهمونه این بچه. و از این جنس امرو نقاشی ها رو شما، البته نمیخوام بگم از اینه که لزوم حد من دوتا خورشید داره، از این جنس نقاشی ها رو دارین زیاد میبینید. و من اتفاقا گفتم چون نقاشی رو یکی بچه هایی که تو مجموعه خود ما، مدارس خودمون در قم بود، کشیده بود، گفتم یه پیشینه خانواده‌شو در مادر شاغل هست نیست، چیکار میکنن ببینید، واقعا مورد بررسی قرارشون بدید ببینیم چطور هستش. میخوام بگم که مادر وقتی یک فرایند درآمدزا رو در محیط خونه داره، ناخودآگاه میخواد سلطه پیدا کنه توی خونه. چون میدونید همین هم هست دیگه، قدرت پول برای انسان‌ها قدرت میاره. و گاهی اوقات ما تعابیرمون هم به کار می‌بردیم که قبول دارن آدم از هر کی پول میگه حرفشو بیشتر گوش میکنه، چون واقعا قدرت میدونه، واقعا هم همینا حرفشو بیشتر آدم گوش میکنه. پس ببینید این توقعات که افزایش پیدا میکنه، یکی به خاطر افزایش ارتباطاته، یکی بخشی از فرایند درآمدزا در محیط خانه میشه. یکی این که یکی از نکات اینه که برای خودش سهم بیشتری در خانواده قائل می شود. ببینید زندگی محل سهم خواهی نیست، نمیدونم حالا کسی اینو قبول داره که مثلا بگیم ما مثلا با همسرم میشیم سهم خواهی بکنیم. همین اخیراً شما حتی برخی از دخترانی که میخوان ازدواج کنن تو گفتگوهاشون شروط ضمن عقدشون شروع میکنن به سهم خواهی کردن. حق طلاق بر من، حق مسکن بر تو، معامله شروع میکنن کردن. نمیدونم اخیراً من یه چیز میدیدم شروط ضمن عقد رو، دم که نوشته بود که ایشون اگر زدمت حق نداری چیزی بگی، خانوم با آقا حق نداری، هر وقت مهریم رو خواستم ببرم بالا باید بیایی محضر مهریه رو ببرم. یعنی الان تو خانواده ها باید بحث سهم‌خواهی داره مطرح میشه، در صورت که اصلا تو مدل اسلامی بحث سهم‌خواهی نیستش. این اصلا اسلام اینو قبول نداره، میگه زن یه جایگاهی داره، تو برو بر اساس جایگاه خودت عمل کن، مردم یه جایگاهی داره، برو بر اساس جایگاه خودت عمل کن. ولی اگر داریم دامن هم میزنیم ما، یعنی گاهی اوقات ماها به همین موضوع سهم خواهی دامن میزنیم که نمیدونم خونه اینجوری، نمیدونم حقوق اینجوری، حقوقتو بده من اداره بکنم، حرفی هم نداشو. ببینیم مطالبه ها، سهم خواهی ها، نه اینا خیلی هاشو مثل آی مکانم که مثلا قائل بر این شروط رو نمیشه ضمن عقد گذاشت، یعنی ثبت کرده. بله برخشو میشه، مثلا حق طلاق رو بخواد، حق مسکن رو بخواد، نه این نمیشه. این ظاهرا شرعنش هم اشکال داره، چون ابهام دیدین اصلا تو عقد میگن باید مهریه معین باشه، تعیین شرطه. ولی اونا که نه، اصلا جزش برخ شروط باطله. یا مثلا هر وقت زدمت هیچی نگو، این چه شرطی داری میذاری؟ همین کارم. بله متاسف. توقعات بالا میره، یعنی که یک مجموعه خواسته ها رو داره. خب یک بعد داریم زیر شاخه هاش رو میگیم دیگه، بله. نه اینجا که برای خود سهم بیشتری هم در خانواده قائل میشه، این زمینه برای همون توقعات زیادش. خب یه نکته دیگر من اشاره بکنم، بریم سراغ سومی آسیب. بله بله، یعنی همین که دایره ارتباطاتش بیرون خانه زیاد میشه، با آدمای مختلف، با افراد مختلف، منظورمون اینه، خود افزایش ارتباط. نکته سوم، یکی از آسیب‌هایی که به خانواده اصلا وارد میکنه کاهش حیا. و میدونی خود حیا وقتی کم میشه به خانواده آسیب میرسونه دیگه. و امروز یکی از اتفاقاتی که داره میفته همینه. یعنی من حالا این اصل رو بگم، نمیدونم حالا شما چقدر قبول دارید ندارید، حالا اینو تحلیل بکنیم، حالا خصوصا خود خواهرای بزرگوار. من معتقدم که اختلاط زن وقتی با محیط هایی که خصوصا نامحرم درش وجود داشته باشه زیاد بشه، به خودی خود سطح حیا رو میاره پایین. از این نفس این کار ولو نخوادم، ممکنه یک کسی بگه آقا من نمیخوام حیا من بیاد پایین، ولی نفس این ارتباط این حیا رو میاره پایین. وقتی ارتباطات با نامحرم با ببینیم الان شما اصلا تو محیط های کاری واقعا اینی که عرض میکنم ماها ملموس دیدیم دیگه. میری تو بانک میبینی خانومی که پشت این گیشه بانک نشسته چقدر راحت با همکار صحبت میکنه، خیلی راحت. ولی اگر اینو یه پلی بکی بکنیم، مثلا روز اولی که اومده بود توی محیط کاری مثلا اینطور نبودش، به این راحتی نمیتونه. و گاهی اوقات باور کنید عجیب، من این که دارم میگم مثلا تو همین صدا و سیما دارم میبینم، مثلا این خانوم مثلا گوشی تلفن همراهشو میاره پیش همکار. ببینید مثلا الان وقتی آدم تصور میکنه خیلی کار سخیف و سنگینیه، ولی کاملا عادی شده براشون. شما الان مثلا تصور کنید، مثلا ماها یکی از خانومامون مثلا تو مهمونی گوشی موبایلش رو ببره جلو، مثلا ببره جلو برادر من نشون بده، من ببین این جوک فرستاده، اون وقت آدم به عمق فاجعه پی میبره. چون گاهی اوقات خدا حفظ بکنه، یکی از بزرگان تعبیری میفرمود، ایشون میفرمودش که اصلا کم حیا شدن این نیستش که ما فکر بکنیم که بعد یه فرایند پیچیده‌ای طی بشه. نه، شما یه سری رفتارهای عادی که مناسب هم نیست طرف انجام میده، یواش یواش اصلا خودش حیاش کم میشه. ولی ایشون خودش تعریف میکنه، میگه من تو خیابون اگه منم دست زنم رو بگیرم یه مدت تو خیابون ولیعصر تهران بالا و پایین بکنم، اصلا این بی‌حیا میشه، ولی با هیچ کم ارتباط نداشته باشه میشه. این یعنی گاهی اوقات این خاصیت این محیط هاست که این اتفاق میفته. و یکی از آسیب‌هایی که امروز داره تهدید میکنه خانواده ها رو همینه، یعنی میبره فضا رو پایین تر دیگه. قطعا دیگه، یعنی اگر معصیتی پشتش باشه، گناهی باشه، قطعا این بله. ولی بله، اونی که ما توی روایات هم داریم، در روایات خب همین، ببینید حتی چه محیطی، مثلا چه محیطی میخواییم بگیم، یه موقعی حتی محیط نه اصلا بله اختلاط نداره، معلم اختلاط نداره، او که هیچی سالم انتفاعی موضوعه. ولی شما یه موقعی توی محیط فرهنگی که اختلاط حتی وجود داره، ما به شهری رو گاهی اوقات میریم، من اونجا یه هیئت دای ندبه دارن، یه موقع مسئول اون هیئت فقط یه جمعه هم دای ندبه دارن، توی گروه خانوما خادمند، یه گروه آقایون. بعد ایشون به من میگفت، یه سری زنگ زد مفصل، گفت حاج آقا یک جلسه ای نمیشه با هم بزنیم؟ گفتم چرا؟ که من احساس کردم این خانوما و آقایون روابطشون خیلی داره عادی میشه. من که یه صبح جمعه نهای ندبه برای امام زمان داره برگزار میشه، در این اتفاق توش میاد. ببینید حتی میگفت، نمیگفت تعبیرش هم میگفت خیلی جوانای ما خوبن، این گروهی که هستن خانوما هم خانمای خوبی هستن، ولی ناخودآگاه این اختلاط این اتفاق رو پیش میاره، اتفاق میافته. ولذا این یه آسیبه. و وقتی کاهش حیا اتفاق افتاد، مشکلاتی هم به وجود میاد. نکته چهارم، همین ارتباط با نامحرم، عادی سازی روابط. شما تعریف کنید حیات منظورتون چیه؟ بله، نکنید اگر بخواییم حیا رو یه تعریف بکنیم، یعنی ببینیم اون چیزی که حدود الهی تعریف کرده درباره ارتباط محرم با نامحرم. خب ببینیم این رعایت حدود یعنی حیا. ما وقتی میگیم حدود الهی کاهش پیدا بکنه، یعنی حیا کاهش پیدا کرده.
مثلا خیلی محترم آنه با هر جاگه کنه توی باید پیشه کتی کارش هم جامعه رو بر میگرد.
حالا نگاه کنید، یه موقعی میرفت کارش انجام میداد در میگشت، خب این اشکالی به وجود نمیاره، ولی ناخودآگاه اون فضا میطلبه که یه رفتارای خارج از عرف هم انجام بده.
مثلا
یه شوخی هم بکنه.
مشکل
خب همین مشکل ایجاد میشه دیگه. وگرنه اگر نگاه کنید، اگر این اتفاقات نیفته که ما میگیم نه، خب نگاه کنید، ما نمیگیم وقتی حیا بین نرفت که حیا از بین رفته، ما میخوایم بگیم ناخودآگاه این اختلاطات منجر به این میشه. نفس، ببینید اگر بخوایم نفس زن رو بگیم، نمیگیم ضعیفه، میگیم نفس زن احساسی تر و عاطفی تر است. بله بله، اتفاقا همین هم هست، همون تعبیری که امیرالمومنین به کار میبره، المرأت و ریحان از زن گل است. گل یعنی چی؟ خیلی من حالا یه بحثی رو ما حدود 5 هفته در پردیسان و قم شروع کردیم برای حدود 150 نفر از مبلغه ها و مبلغات، بحث هم مبلغ خانواده است. اونجا ما الان تقریبا این 5 هفته حدود 15 ساعت به ویژگی های زنها با اون نگاه حتی علمی ولی تلفیق دینیش را هم داشتیم پرداختیم، که امروز شما حتی کارشناسان غربی معتقدن زنها احساسی ترن. احساسات یعنی چی؟ یعنی به محرک های محیطی چیکار میکنن؟ زودتر پاسخ میدن، زودتر تحت تأثیرش قرار میگیرن. من حالا نمیخوام اینو بگم ولی نمیتونم هم نگم، تو جمع تخصص بیرون نمیشه اینو گفت، ولی باور کنید کسی که ویژگی ها و ابعاد وجودی یک زن رو بشناسه دو سه ساعت باید صحبت کنه اینو میتونه بیاره تو زمین بازی خودش، کار دشواری نیست. یعنی کسی که بشناسه این جنس رو یعنی دقیقاً احسن اونی که حرفه یعنی مهارت داره. نمیدونم ماجرا رو من برای شما تعریف کنم، یه آقایی بود یه سازمانی از تهران میومد دنبال ما یه چند هفته ما رو میبرد برای برنامه‌هاش اونجا، خیلی جوان خوبی هم بود. یه روز به من گفت حاج آقا من راستیتش آزاد شده امام حسینم. گفتم چطور؟ گفت خیلی خلاف بودم ولی یه کربلا رفتم اومدم آدم شدم. گفتم خب خوش باد. بعد خیلی هم پای سر زبون بود، حاج آقا میخواین یکم از خلافان براتون بکم برای دوره جاهلیتم؟ گفتم نه خلاف رو که باید رفت. حاج آقا یه چیزایی میگیم که راه نزدیک بشه. گفتم واقعش نگاه کن اگه میبینی قراره مثلا اشاعه گناهی فحشایی بشه نگو، هر جا هم گفتم بس کن بس کن. یه جای صحبتش گفت حاج آقا من به تعداد حروف زبان فارسی دوست دختر داشتم و میگفت اصلا رفتم میگشتم مثلا آی با کلا آزیتا ری ریحانه میمن میگفت میگشتم پیدا میکنم. میگفت یه فررسی داشتم اینا رو مشخصات ویژگی ها شماره تلفن مینوشتم. میگفت نمیرسیدم به همه اینا سرکش کنم، اونا گاهی اوقات با من ارتباط برقرار میزنن میزن. هنوز این اوضاعی مثل تلگرام و اینا هم نبودش، مثلا میگم حالا یه گروهی تشکیل بدیم دوستان. بله حالا بریم پیدا کنیم. حل شد ها. خب خیلی چیزای دیگه هم داریم باید دنبالش بگردیم، مثلا خیلی چی داریم شما خدیجه رو دارن. خب حالا عرضم اینه، میگفتش که اسوامیل ورخی خانما خوب پدوازی میکن. میگفت رفتم بعد تعبیرش هم این بود، میگفتش که حاج آقا این دخترها میبینی، حالا با تعبیر خودش جسارت رو ببخشیم، میگفت با زبان خودش میخوان حاج آقا دخترها بلد باشی باشون حرف بزنی زود خر میشن، همینجوری تعبیرش. بعد من یه لحظه با خودم گفتم ببین یه جوون بلده صحبت بکنه 32 تا دختر رو به صف کرد، هنره. حالا البته اونجا من این برداشت خانوادگی گفتم برخی ما مردان بلد نیست، مرد بودم یه دونه زنمون رو نمیتونیم به صف کنیم. میخوام عرض کنم که این هنره دیگه. شما ببینید وقتی ما میگیم ممکنه به فرض عرض میکنم همین جوان اگر را میافتاد میخواست 32 تا دوست به سر پیدا کنه نمیتونست. چرا نمیتونه؟ چون ویژگی های مرد متفاوت از زنه، نمیتونه پیدا بکنه. ولذا حالا همین رو میخواییم بگیم، یعنی ناخودآگاه خانم وقتی در محیط قرار میگیرن زودتر تر تأثیر قرار میگیرن، یعنی چه بخوایم چه نخوایم، یعنی ماهیت. بعد نگاه کن ما من الا وقت خسرو هم داریم، ما من یعنی این که گاهی قد احساساتی میخورد رو داریم، ولذا اونو ما باش کاری نداریم. ما صحبتمون سر کلیته، یعنی معدله، داریم رو معدل. ممکنه واقعا بین اینا یه خانومی هم باشه کاملا با حیا بره، هیچ هم از حیاش هم کم نشه، بله برخورد بکنه. ولی ما میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم منتفی نیست، محال نیست، ولی ما داریم اون معدل رو بررسی میکنیم. خب بعد میتونید کاهش حیا بله
در معرض قرار میگیره حیا زنه کم، برای زنی که تو خونه هست و فقط منتظر شوهرشه، برای زنی که با همه حالت گرده برگرده تو برخورده با شوهرش خیلی فرق.
من حالا اتفاقا نکته چهارم هم میخواستم یه چیز شبیه همین برای شما بنویسم. گاهی اوقات اینجا مثلا میگیم افزایش توقعات، مدلش رو گفتیم. گاهی اوقات نگاه جدید و غیر منصفانه به همسر، حالا من جفتش رو نوشتم که نگم همه نگاه هم غیر منصفانه است. بله، چهارمین نکته است. یعنی چی؟ ببینید الان خیلی مواقع حتی تو خود ما مردم هستا، من نمیخوام بگم، یعنی مردی هم که زیاد با خانوما اختلاط داشته باشه نهایتا ناخودآگاه میبینی تو ذهنش داره مقایسه بین این خانوم و این همسرش ایجاد میکنه. حالا او بحث شداست. تو خانوم هم همینه، یعنی میبینی وقتی میاد تو محیط خونه ناخودآگاه رفتار شوهرش داره با او مقایسه میکنه. و میدونی الان یه پدیده‌ای در میانه متاسفانه برخی از خانم‌های شاغل کمنده، حالا نمیخوام بگیم زیادن، من حالا خیلی نمیخوام روی اینم مانورم بدم، او اینه که گاهی اوقات میبینید که دلبستگی‌هاشون به غیر از شوهرشون میشه. یعنی ما نمونه‌ای تو مشاوره داشتیم که مثلا خانم اصلا میگفت من ناراحتم بود، خودش هم ناراحت بود، اومده و به خاطر همین مشکلش مشاوره، میگم یعنی من صبح به این امید بلند میشم که فلان همکار آقام رو ببینم تو محیط کار، مثلا با این امید صبح ها بلند میشم میرم محل کارم. و متاسفانه این عرض بکنم و این شکل دلبستگی ها امروز داره بین خانوم ها و آقایون تو محیط های خارج از کار، خارج از خانه زیاد هم میشه، عشقای کاذب داره زیاد میشه. ما یه نمونه داشتیم، من با اینکه الان یک سال نیمه خیلی مشاورام کم شده، یعنی مشاوره در حد اینکه یه جلسه برم سر پایی بین اینکه مراکز مشاوره برم دیگه متاسفانه به خاطر مشغله نمیتونم برم. چند وقت پیش بود یه مورد استثنایی، مثلا استثناء بود کسی واسطه شو آقا برای ایشون مشاوره داشته باشین، خانم مشکلی داشته، یعنی شبیه به مشکلات MS، یعنی میگفت یه مرتبه استاد دانشگاه هم بخوانیم، میگفت یه مرتبه حالت فلج میفتم سر کلاس، داروهای MS خوردم یک سال جواب ندادش. بالاخره نکات مختلفی رو گفت و من چون میدونیم تو مشاوره یکی از اصول مشاوره که خوب حرف طرف مقابل رو بشنوید، تحلیل کنید دیگه، یعنی لابلاش باید دنبال مشکل بگردید. بعد همجوری که صحبت میکنم من دم عدم رضایت از شوهرش رو مطرح کرد، مثلا من تحصیلاتم بالاست، آقامو خیلی بالانی توجه نمی کنه، سطح فرهنگی متفاوت شده، بعد تو دانشگاه میبینم ماشاءالله آقایون چقدر مثلا تحصیل کرده فلان، اینجا یه رابطه یه مرتبه ایجاد شد تو ذهن من. بعد میدین تو مشاورگاه خود من فرد در معرض سوالاتی قرار بدید که خیلی نخواد گریز پیدا بکنه، یعنی سوال باید یه مرتبه چکشی سریع گویا باشه که جوابم خیلی جواب طولانی نخواد. من یه مرتبه از ایشون سوال کردم تو دانشگاه به مردی علاقه من شدید؟ ببینید تا اینجا جواب بله خیر، من یه سکوت خیلی عمیقی کرد، میگه معلومه دیگه اگه نه بود میگفت نه دیگه. بعد گفتم میخوایدم نگید؟ نگید، ولی اگرم میخواید فرایند مشاوره ادامه پیدا بکنیم بعد مشکل پیدا بشه. خب بله حاجا، الان یک سال و نیمه یکی از همکارا اساتید علاقه عجیبی پیدا کردن. بعد خودش هم خانم خوبی بود، یعنی خانم محجبه بود، نه اینکه من با او ارتباط برقرار کردم، علاقه بهش پیدا کردم. و میگفت خیلی فکر من رو این درگیر کرده شب و روزم. اتفاقا من یادم اواخر مشاوره بهش گفتم، گفتم از امشب دیگه راحت میخوابی. گفت چرا؟ گفتم یک سال یه مشکل جدی داشتیم به هیچ که نمیتونستید بگین، الان گفتی آروم میشی، آرومتر میشی از این به بعد. عرضم اینه که نمونه های اینا امروز تو محیط های کاری داره زیاد. شما باورتون شما نمونه داشتیم، این خانم هنوز از شوهر جدا نشد و با اون آقا قرارمدار ازدواج هم گذاشته بود، یعنی از همکارانشون. یعنی امروز در این اتفاق میفته. شما ببینید یه نمونه ای رو من عرض بکنم، مثلا شما یک نمونه ای رو که در انگلستان داره اتفاق میفته، حالا بعدن انشالله اگر فرصت شد من یه آمار و ارقامی رو از اروپا و غرب براتون میدم که این وضعیت، یعنی وقتی چون میدونید شما جامعه غرب قبل از صنعتی شدن جامعه با یک حیای نسبی بود، زنها واقعا خانوم بودن، حالا واسه چادر نداشتن روسری نداشتن. ببین آقا شما سریال مثلا مثلا حنا رو ببینید، نمیدونم فلان رو ببینید، اینا مدلای قبل از صنعتی شدن غرب دیگه. مثلا خانم می با خانم بودن، کارهای زن رو نمیکردن، براشون چیا مهم بود؟ بشینه مثلا یه گوشه مثلا گلدوزی بکنه، بچه داری بکنه، توجه به بچه بکنه، لباس خوب، مهمونی های زنونه بره. یعنی ببینید روی کردشون زنانه بودش. ولی شما وقتی صنعتی شد جامعه غرب، امروز شما میبینید آسیب میبینید. مثلا در کشور انگلستان از هر 10 زنی که وارد عرصه‌های کاری میشه، حالا من نشریه‌اش هم همین نشریه اخلاقیه که دفتر تبلیغات اصفهان هم فکر کنم چاپ میکنه، بله زنان هم اصفهان میزنه دفتر تبلیغات، یا تو همین نشریه اخلاق بود که تابستان فکر میکنم 85ش مرتبط با زنان مقالاتی رو آورد، یا حالا یه نشریه دفتر میزنه تحت عنوان زنان تو یکی از این دوتا یادم من دیدم دارم هم. طبعا برای خودم هم نبود این نشریه، کپیاشو الان تو بایگانی هم تو خونه دارم که مقاله رو کپی کرد. مثلا اونجا میگه از هر 10 زنی که در انگلستان وارد عرصه‌های کاری میشه، 7 تاشون به صورت مستمر مورد تجاوزات غیر اخلاقی قرار میگیرن، و عجیب اینه که یکیشون شکایت میکنه، 6 تاشون نه. خب شما میدونید توی غربم وقتی جرم میشه این روابط که یک شکایتی روش باشه، من اگه بگم با رضایت دو طرفین ترازی طرفین میگم معامله صحیحه. بفرمایید خانم سوال بشه. چرا؟ بخوری حالا چون بعدن ما میخواییم درباره مثلا داریم آسیب رو میگیم، بعدم راهکارها رو میگیم. اونجا طبعا اینا یک دسته راهکارهای ما هست که حضرت عالی اشاره فرمودین، اونجا به این اشاره خواهیم کرد که حالا یه مرد مثلا تو خونه وقتی زن شاغل داره باید چطور رفتار بکنه، خود خانم باید چطور رفتار بکنه. ولی یه نکته وجود داره، نگاه کنید الان ممکنه همین خانوم هم که این آقا رو داره تو خونه با هم دیگه تو سر کله هم میزنن، این آقا وقتی میده تو محیط کاری اگر خانومای باشن همه مثلا بگن هرچه مرد خوبی. یعنی ببینید میخواد بگیم که یه موقعی واقعیت ها رو باید جوری دیگه فهمید، درک کرد. ممکنه همین خانوم، یادم یه مدل دیگه داشتیم، اون مثلا رئیس عاشق رئیس دانشگاهشون شده بود، یه خانومه دیگه، یعنی رئیس یکی از بخشای دانشگاهش، ایشون هم متاسفانه همینجور بود. من یکی از نکاتی که تو مشاوره بهش میگفتم ممکنه تو با اون ازدواج با بدتر شوهرت هم تو خونه باشه. تو الان مرد تو بیرون خونه، آیا نگاهی که تو خونه به همسرت داری زنهای دیگه هم به مردت بیرون خونه دارن؟ میگفت نه آجا، اون ممکنه بگن خیلی خوبه، مرد خوبیه. ببین دقیقا همین اتفاقات میفته دیگه، چون ما یک فاصله بین اصل شخصیتمون و رفتارهامون در بیرون وجود داره. الان خود ماها جسارا نکنم، بند خودم رو واقعا الان همینجوری که من دارم اینجا خودم رو نشون میدم، من تو خونه هستم ممکنه نه، یعنی برخی رفتاران اینجا به خاطر جایگاه نمیدونم تناسب کاری دارم نشون میدم که ممکنه تو خونه نه، تو محیط عادی اینا رو نشون ندم. ممکنه بیرون همه میگن به به های تراشون خوش به حال خانوادهش بچه هاش نمیدونم فلان، ولی دست رو دل همسر من اگه بذاری میبینید چقدر این درد رو دل این مرده، به درد نمیخوره، پدر ما رو تو خونه در رو کتکمون میزنه، چی کار میکنه، هیچ وقت خونه نیم، اینا رو بس کن. خب اما پس این نگاه جدید و غیر منصفانه و همسر باید یکی از آسیبهایی که اون حضورهای بانوان در محیطهای کاری نشون میده. حتی این بخش ممکنه تو محیطهای شغلی زنانه هم باشه، یعنی صرفا اینه که ما بگیم طرف حساب مرد داریم مرد رو میبینیم، نه گاهی قاعدی مثلا خانم میاد میگه که همکارشم دیرو روز زن آقام برام علنگو خرید، این خانم میره تو فکر اصلا آقای ما یه گلم نخرید برای من، یعنی میبینی همینجا داره این بروز میکنه. از این مدل ها آره ماشاءالله آقای ما چقدر برای خونه تکونی کمک من میکنه، بعد خانم یه نگاهی میکنه میبینه آقایو اصلا کمک نمیکنه. ببینید دوباره اون نگاه ممکنه حتی تو برخوردهای زنانه ایجاد بشه. بفهم
اینو برمی‌داره میاره تو خونه تطبیق
می‌ده با شوهرش
در موردش. اینو بحث
کنیم. ببینید آره. بله ببینید اصلا توی هنر مباحث خانواده اینه که ما بعد اول واقعیت‌ها رو بگیم. من معمولاً اینجوری باید بگیم. ما یک واقعیت داریم. واقعیت خارجی داریم. یه موقع یه مطلوب داریم، یه موقع یه ایدئال داریم. نگاه کنید این باید تشریح بشه. مثلا به فرض عرض می‌کنم، من خودم تو مباحث خانواده میگم خانم اگر دیدین آقاتون وارد خونه شد خیلی توجهی به شما نکرد، اصلا اصل در مرد همین، هیچ ناراحت هم نشید. یعنی فکر نکنید مرد مشکل داره. ولذا یه موقعی ما تو مباحث خانواده اینو میگیم مثلا حدود 40% مشکلات زنا و مردها سر اینه که زن جزنگره، مرد کلنگره. جزنگر نیاز به توجه دارد، کلنگر نمیتواند توجه کند. این قاعده اصلی در مرده و اینم در زن. خب این حقیقت و اتفاق میدیم چقدر کمک میکنه. این مثلا وقتی حالا از این بعد متوجه میشه که اگه آقاشون بهش توجه نکنه، نه اینکه دوستش نداره، این مرده الان واقعا اینجا. در صورتی که اتفاقا تو مباحث مهارتی که ما میخواییم اینو بیاریم به سمت مطلوب، میگیم باید بهش یه مهارتهایی داد که یک جای از زاویه زنانه به زنت نگاه کن، اینو باید یادش داد. ولی خود این که ظرافت داره طرح مسائل خانواده این خیلی مهمه. مثلا میگه یا حاج آقای بالا منبر داشت درباره حضرت، اینو حاج آقای مجتهدی میفرمایند، درباره حضرت علی و حضرت زهرا صحبت میکرد. بعد که مثلا حضرت زهرا چه ویژگی داشت نمیدونم فلان، بعد ببینید وقتی فرد پایین منبر داره میشنوه میگه خب اونا که معصوم بودن، اگه غیر از این عمل میکردم باید میگفتیم چرا. ولی من چرا عمل میکنم؟ من خب من معصوم نیستم. ولی نمیدونه من این که معصوم نیستم، درسته اینجام ایدئال نیستم، ولی میتونم با یه مهارتای خودم برسم به نقطه مطلوب که همسرم از من راضی تر باشد ولو اون رضایت مطلق اتفاق نفسون برای ایدئال هاست. خب حالا اینجا باید خیلی با ظرافت گفت،
ایده
ها باید گفت ولی
بگیم
به
طرف مطلوب برو.
بله بله. و بگیم که او مثلا مقام معظم رهبری موقع تعبیری داشتن، فرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها در قله است. ما ها ممکنه قله رو نتونیم فتح کنیم، ولی میتونیم تو شیوه این کوه حرکت کنیم به سمت قله. هرچی بریم بالاتر بهتر نشون بدیم. ولی میدونین چیه؟ اون میگم ظرافت مباحث خانواده اینه که نباید تو طرف ما اونا رو در برابر یک کاری قرار بدیم که فکر میکنه که خیلی همین جورن. نه، بدون همه مردا همینن. یعنی من یه موقعی برای دوستان مثال میزدم، خودم مثلا ما مردها تونلیم، فرقی نمیکنه میخواد آیه تراشیون باشه که سالیان سال داره کار خانواده انجام بده، میخواد یه فرد عادی باشه که اصلا یه روایت هم درباره خانواده نخونده. بعد مثال میزنم، بعد مثلا ببینیم من فرزندم یکیشون که کوچیک بود موقع والدشون آب سیب گرفت، گفت خدمت شما هستم که داشتم به تو خبرم میدم 20 سیب میدم. گفت حاجی آب زحمت اینو مثلا با قاشق به این بچه بده. گفتم چشم. خبر میدم اینو یه مثلا گریه بچه بلند شد، نگاه کردم دیدم به جایی که تو دهنش بردم تو گوشش ریختم. خب ببینید این ویژگیه دیگه، ویژگیه که فرقی نمیکنه کی باشه، یعنی مرد به خاطر مرد بودنش این ویژگی رو داره. یا بعد اون وقت مهارت چه مهارت اینو میگه، میگه اگه میخوای آب سیور بدی تلویزیون یا خاموشش کن یا فلان پشت به تلویزیون بشین آب سیور اول به بچه بده با توجه، بعد بشین خبرتو ببین. اون وقت مهارت اینو یاد میده. ولذا ببینید خیلی مواقع باور کنید، مثلا ماهایی که تو مشاوره می نشستیم، مثلا برخی خانم‌ها میگن برخی ویژگی‌ها رو از آقایون میگفتن، برخی از آقایون ویژگی‌ها رو خانم میگفتن که طبیعیه، که مشکل درست کرده، ولی اینی که مرد مشکل داره یا این زن، اینا به دلیل اینکه این دوتا ویژگی رو نشناختن مشکل رو پیدا کردن یا نتونستن متناسب باش مهارت. اینو باید یادش داشت. ولی رو منبرها هم خانم‌ها هم آقایون خیلی دقت کنن، یعنی همونی که عرض می‌کنم، این تصور رو تو مخاطب ایجاد نکنید که همه مرد اینجوریان، اون فکر کنه اپ مرد من مشکل داره. نه، بگیم همه مردا تو همینجوریان که مرد تو هست، و اگه بخوای مشکلش کم بشه این نیاز به راهکارهایی داره که باید چیکارش کرد، اونو یاد بگیره، بالاخره تجربه کسب. بله، واقعیت اینه که انسان بر اساس طبیعت مردانه و زنانه تو محیط خونه عمل بکنه، یعنی حقیقت اولیه اینه، یعنی من مردم با یه مجموعه ویژگی ها، زنم هم زن با یه مجموعه ویژگی ها، وقتی اینا با اون ویژگی های خودشون عمل کنن، برخیاش داره به همدیگه آسیب میزنه، تو هم برخیاش هم نمیزنه، برخیش داره آسیب میزنه. مثلا ببینید نمونه، ما مردها معمولا تاریخ ها رو خوب تو ذهنمون نمیتونیم بسواریم. مثلا ببینید میتونیم خانممون چه تاریخی متولد، مثلا میشیم فکر میکنم آره خانمم فلان تاریخ مثلا متولد شد، اینو میدونم، ولی بسوارم این تطبیق گستردگیه که راستی امروز مثلا روز نمیدونم 15 بهمنه، تولد خانمم، یادم باشه دستگلی بخرم، کیکی بخرم، سورپرایزش بکنم، این نمیمونه تو ذهن من واقعا یعنی اگر خانومی این انتظار رو داره که یه مرتبه روز تولدش آقاشون بگه آقا خانوم مثلا تو راستی نمیخوای بری نیم ساعت یا ساعت خونه همسایه، بره خونه همسایه، من یه زنگی میزنم بیا، بدون اینکه اون متوجه، یه مرتبه یه ساعت زنگ بزنم به خانوم بیاد چراغا روشن بشه، و یه مرتبه بادکنک ها بره هوا و نمیدونم برف شادی رو سر خانوم و هپی برثدی تو یو هم شروع بکنیم بخوندم، نه این برای تو فیلماست، یعنی حقیقت خارجه، مگر اینکه بعد من گاهی اوقات میگم مگر اینکه تو اون خونه دوباره یه دختری وجود داشته باشه، این دختره یادش باشه این کارا رو، یا مردی رو ما بهش مهارت یاد بدیم، مهارت یاد بدیم که آه نیاز همسرت، توجه کن، دقت کن، یه جای یادداشت کن، یه برنامه برای تولد خانومت داشته باش، این مهارت رو باید یاد. ببین واقعیت اینه آقا اصلا امروز روز تولد خانومش با روزهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه، ولی اگر خانومی دیدم رو آقا تولدی براش نگیره، این به معنی اینه که برای من اهمیت نداری تو. و اتفاقا اینو عرض بکنم برادران خواهران، ما عمده مشکلاتمون در حوزه خانواده به خاطر سوء برداشت از رفتارهای همدیگه است، یعنی تای رفتارهای همدیگه ببینید منظوری نیست، ولی من دارم ببینید مرد از زن، یعنی از زنش دارد توقع دارد مرد باشد، یعنی فکر میکنم اونم این مرداست، این مرداست، زن هم از مرد توقع دارد زنانه رفتار کند. خب اینم اگر واقعا ببخشیم حالا اینا رو براتون میگم، اگر واقعا مردی تولد زن داداشش یادش باشه این یک مرضیه، اگه
تولد خودش باشه خودش چی
نه خواهرش، میدونید چه خواهر یه موقعی تداعی کنه مهارت رو یاد گرفته، میدونید مثلا خیلی خانم‌ها میگم چطور تولد مادرش یادشه، میگیم اصلا شاکلش اینجوری شکل گرفته، از بچگی مثلا تو خونه برای مامانش تولد میگرفتن، تو دوران شکل‌گیری شخصیتش این نهادینه شده درش، یادشه، تداعی کننده داره و... بله حتی اونم اگر بدون و یادش باشه اونم دوباره یه مشکلی داره، یعنی طبیعی نیست، نه نه یه میگم یه مشکلی داره، حالا این مشکل چیه؟ موقع ممکنه تمایل داره، توجه داره، ممکنه نه اصلا اون خانم مثلا یه ویژگی های شخصیتی داره که خانواده بیشتر درباره او صحبت میکنن، حرف میزنن، نه خانواده خودشا، مثلا پدر، مادر، برادرها، یعنی اینا منجر به این میشه که او توجه به او بیشتر میشه. یا مثلا اون نکته که خواهرم اشاره فرمودن که گاهی اوقات خانوم مثلا آقا یه ویژگی هایی رو تو زنای دیگه میبینه، اینم یه مشکلیه ها. خیلی خانم ها اینا میپرسن، میگه چطور مثلا من رفتم آرایشگاه اومدم نفهمیده ولی این رنگ ابروهای زنای مردم تو خیابون میبینه چه رنگیه؟ میگیم ببینی اون مهارت چشم چرانی رو داره، از نوجوانی یاد گرفته بره سر کوچه وایسته دخترای مردم رو دید بزنه، این توش نهادینه شده، مهار داره. ولی هیچ وقت تو خونه اینو ندیده که مثلا مادرش که از آرایشگاه اومد مثلا باباش به به خانم چقدر این رنگ مویی که کردی بهت میاد، اینو ندیده. تو این محیط مهارت نداره، ولی محیط بیرونی و از جای دیگه مهارتش رو کسب کرده. و واقعا الان همین مثلا شما یه ده همین تو خیابون راه برین برخی مردم اینو واقعا چشم شرونه، مهارت هر زن نگاش میکنه. ولی انقدر که زنای مردم نگاه میکنه زن تو خونه چرا؟ بعد میری پیشینش رو نگاه میکنی میری مثلا پدر مادر تو خونه خواهر برادری تعیین کرده، زن و شوهر نبودن که. بعد ببینی اون مدل مرد بودن برای زندگیشو داره باباش میگیره، مینو باباش اینجوری بوده اونم همینجوره، مدل بیرون رو داره رفیقش میگیره، مینه رفیقاش میرفتن چشرونی و نمیدونم سر کوچه وایستادن و زنها دخترای مردم رو دید زدن یاد میگیره. خب ببینی اینا تفاوتاش دقیقا تو اینجاست، یعنی اون مهارت. اتفاقا همین مرد اگه مهارت یاد بگیره خوب به زنش توجه میکنه. این که من عرض کردم برای اینکه از این نقطه برسیم به اینجا نیاز به یک مهارت داره، بعد مهارت‌هایی رو یاد بدیم. حالا من شاید برخی از شما بزرگواران نبودین تو دوره‌های قبل ما، من تو اونجا بیان کردم مثلا گفتم که یه مرد کلنگر نسبت به همسرش باید 5 جزنگر بشه، باید یاد بگیره. اینا رو گفتیم قبلا صحبت کردیم دربارش، یعنی میخوام بگم اینا مهارت دیگه، باید برخی چیزا رو یاد گرفت. یه خانم کلن جزنگر اتفاقا یه جاهایی باید کلنگر بشه. بعد ببینید قاعده مهارت چیه؟ مثلا ما علاوه بر که فرمولی برای مهارت داریم میگیم که مهارت یعنی چی؟ یعنی کی باید استفاده کرد؟ یا یعنی اینطوره بهتره بگیم کاربرد مهارت آموزی چه زمانیه؟ زمانی که ما بدانیم با یک رفتار جدید میتوانیم منفعت زندگی را تأمین کنیم. این کاربرد مهارت آموزیه، یعنی من بتونم با یک مهارت جدیدی میتونم منفعت برای زندگیم به دست بیارم. مثلا خانم من مثلا ببینید یه جوانی میگفتش که خانومی بود با آقاشون هم اومد و میگفت آقا ما 2 ماه یه ماه و نیمه تقریبا نزدیک 2 ماه ازدواج کردیم ولی آقای من اونی که من میخوام نیست. حالا ببینید میخوام یکی از رفتارها رو بگم. میگم خب یکی دو روز اول بعد از ازدواج که تو خونه بودیم و پذیرایی رو دیگران میکردن، نهار برام میوردن، شام میوردن، گذشت و دیگه شنبه قرار شد آقا بره سر کار و منم دیگه خانه دار. مو شنبه که آقا صبح بلند شد ما هم صبحانه و بدرقش کردیم و گفتیم ظهر بعد یه مثلا میز غذایی بچینم که این انگوش به دهن بمونه، روز اول خاطر خوش داشته باشه. من میگم قبل از ازدواج هم مثلا کلاس های مختلف سفره آرایی نمیدونم چی چی اینا هم رفته بودم. حالا خودش میگم مثلا از هر انگوشتم میگفتن یه هنر میبره. بعد میگفتش که ما هم شروع کردیم غذا پختن خورشتی، بعد میگم پیش غذایی پس غذایی بین غذایی، میگم سالاد درست کردم، این کاوا رو خرد کردم مثل چمن ریختم کف زر، دو تا هویج درست کردم شبیه قو، اینا رو تراش دادم و خیلی قشنگ کاشتم وسط اینا که مثلا دارن نوک میزنن از این مثلا چمن ها میخورند و یعنی من و شوهرم این مثلا میگو بالاخره تزینات دیگه و اینا. بعد میگو میزا چی نه میگو خودم خیلی لذت بودم، گفتم این مردم بیاد اولین کاری که میکنه تلفن همراهشو ور میداره یه عکسی میگه، یه گروه فامیلی هم دارن تو تلگرام، این عکسارم میذاره اونجا مثلا مینویسه من و زنم یهویی مثلا از اینجور حرفایی که مینویسه. میگفتش که آقا اومد، میگفت اومد و نشست و دست و روش و شست و رخت و لباسش رو عوض کرد و اول کنترل داشت تلویزیون روشن کرد، بعدش هم چنگال رو برداشت و زد تو کله یه دونه قوه. خب من بهش گفتم مرد مثلا تو اینجا یه چیزی ندیدی؟ گفت زن مگه بیکاری. خب ببینیم وقتی این خانم داشت بر من تعریف میکرد خودش هرس میخورد، من کاملا یه رفتار مردانه، مهارت بلد نیست، یعنی این واقعیتشه، یعنی واقعیت اولیه مرد همینه. ببینید اگر ما بخوایم اینو بیاریمش به سمت مطلوب بعد یه مهارتی بهش بدیم، مثلا بگیم ببین ای خانوم تو، یادتونه تو دوره ها میگفتیم زن اگر از دست فختش تعریف بشه بنابر اون نظر اون روانشناس میگه حاضر کنار اجاق گاز خودشو بسوزونه، نه اینکه بره بسوزونه ها، یعنی اینقدر اهمیت به پخت و پز بده ولو مثلا دست و بالش هم بسوزه، این خیالش نیست. ولی چه اتفاقی میفته؟ همین بعد میبینی که ای خانومی که اینجوری مثلا سلیقه به خرج داده اینا وقتی واقعیت مرد رو فهمید فکر میکنه ای بی توجه به او، بی توجه به زندگی، ولی غافل از اون که اون رفتارهای مطلوب رو بلد نیست. چه اتفاقی میفته؟ خانومم روحیات زنانش رو میذاره زمین، مثلا از فردا سالات درست میکنه، کاوو خورد میکنه، اینجا رو جلو بوز میخواد بذاره، همین رو کلم میاره بیرونه. خب پس ببینید، نه خب بعد میدونین چه اتفاقی میفته، میخوره همون رو، ولی دو تا تفاوت داره. مردا این نیست که نبینن، مردا نوشیم نگاه کنین کل نگه دست توجه نمی کنه، ولی براش خیلی مهمه. مثلا ممکنه خانم امروی یه تیپ خیلی زیبایی تو خونه زده باشه، مردی ها مثلا که به به مثلا چقدر خوب اینا، ولی داره حسش رو میبره. ولی حالا همین خانم خدای نکرده به سر وضع خودش از فردا میبینه چشش پر میشه نامحرمی آقا بیرون تو کوچه و خیابون. لذا میخوام بگم اینهاست، یعنی این نکاتی که ما باید بشه. حالا برگردیم بله خب بریم بله بعد بره دیگه بعد بره. نکنه حاج خانم آقاشون اینجا هستن؟ نه 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 ایشوره نمیگم، آقای خانم که دارن گوش زد میکنن با آقایون که حرفای حاج آقا رو گوش کنن. نه دانستن، مثلا ما وقتی دانستن همراه با عمله، مثلا یکی بگیم رانندگی بلده بالقوه، خب حالا به چه درد میخوره؟ بلده راننده وقتی مهارتش معنا پیدا میکنه که بشینه پشت فرمون ماشینی رو برونه، یعنی این مهارت به درد پشت رول. حالا من صرفا این مهارت رانندگی رو بلد باشم و بلد نباشم، وقتی پشت ماشین نشینم چه فایده بلد بودن؟ ولی مهارت باید به منصه ظهور برسه، یعنی فن رو فرد بره. مثلا بنده خودم رشتم ماشین ابزار صنعتی بود، خب خیلی کار با دستگاه‌های مثلا مختلف فرز نمیدونم چی چی اینا رو بلدم، ولی خب استفادهم نکردم، حالا به چه درد من میخوره؟ شما هیچ وقت نمیگه ایشون مثلا یک کسی که ماشین ابزار صنعتی خونده، میگه یه طلبه است، چون الان دارم به این مهارتم عمل میکنم. او دانستن و مهارت صرف به هیچ کاری نمیاد، هیچ، مگر اینکه بره تو منصه ظهور محقق بشه. ملاحظه این مهارت رو میگیم بعد فرق ببره تو اجرا، اجرایش بکنه، این ارزشمند میشه. اما نکته پنجم دیگه چه؟ بله بله، یه موقع اهمیت نمیده، یعنی فکر میکنه مهم نیست. آره بالاخره آره بله یه موقعی به مهارتش یعنی دیگران توجه نمیکنه، نه یه موقعی اساسا خودش حس میکنه که نیازی، حالا چه نیازی من هی بزن بگم به به خانم چه گلدونی گذاشتی اینجا. ولی ببینید گاهی وقت مهارت اتفاقا بعد یک نوع رفتار دیگر خواهانه است تو حوزه زندگی. یعنی من ممکنه خودم اقناع نشم. نگاه کنیم برای مرد قبلا هم گفتیم این گلو میبینید که نصفش هم اینجا جدا شد، یه علفایی هم داره. واقعا برای ما مردا این علف و گلش خیلی فرقی با هم دیگه نداره. یعنی چون منم دارم نگاه میکنم اینم که داره فرق. حالا یه کوچولو رو میبخشیم به شما باشه. ولی واقعا برای خانوما الان ببینیم مثال بزن، اگر برای ما مردا به جای اینکه گلارم روش داشت نداشت اینو میذاشتم
روحیات
هم روحیات رومانتیک عاطفی مرد خیلی مهمه. حالا اون قاعده رو من قبلا گفتم دیگه توقع ندارم اینا بگین که ما من آمن لا وقت خص استثناءات شما کار نداشه، ما معدل مردا رو داریم میگیم. و نه بعضیا ولی رومانتیک تا رومانتیک بودن هم یه جای خود ایرام نه آسیب هم میبینه فرد. ولی
بله
منم که بلند کردم تو الان شما دارید میگین دارم میبینم. خب حالا نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، ولی برای خانوم این گلدونه ارزش داره. خب ببینیم من شاید هر چند تا بهبه چه گلی چه سبزی چه گل زردی چه قرمزی میگم، ولی هر چند الان درونم مراجعه میکنم حالا چه حظی بردم چه میدونم نه هیچ حظی نبردم. ولی یه موقعی برمیگردم میگم بهبه خانم چقدر خوش سلیقه چه گلدونی درست، دارم او رو اقناعش میکنم. یعنی به نوعی اون دیگر خواهیه داره تو این جملات اتفاق میفته و خود این خوبه. حالا ببین کنم اصل بحثم داره میره به یه سمت دیگه، بیام من پنجمی رو بنویسم. یکی از آسیب هایی که بذارید من آسیب به خانواده رو بس بکنم میشه شما خودتون هم فکر کنید. دوم خود اشتغال زن به جامعه به جامعه آسیب میرساند، به جامعه به خانواده. اون پنجمیش رو میخواستم اینو بنویسم، اصلا خانمایی که تو محیط های اشتغالی میرن پنج دو هواه میشوند. یعنی چی؟ میدونین یعنی چی؟ یعنی که این خانم خونه براش خونه نی، بیرون براش بیرون نی، اصلا میمونه دوچار یک پارادوکس دوگانگی میشه. میمونه تو خونه میگه افسردگی میگیرم، میره بیرون کارای خونم بود. این رضا ببینید این اتفاق تو خانمای شاغل زیاد میفته. بعد میبینید چه اتفاقی میفته، این نه کار بیرونش رضایت حقیقی پیدا میکنه نه از محیط خانه رضایتمندی براش ایجاد میشه. یعنی این دوچار این دوگانگی فرد میشه. خب به نوعی یعنی هم اگر نگیم تو شخصیت رو وقتی میخوایم بگیم اون یه حرف دیگر اونم ممکنه درسته ها، یعنی گاهی اوقات بیرون مجبور یک نوع رفتارهایی و خودش بروز بده، تو خونه مجبور یک نوع رفتارهای دیگه و خود این دوگانگی رفتارم آسیب میرسونه. خب این همونی میشه که قبلا عرض کردیم. خب بله اونم بله. حالا این اما به جامعه آسیب میرساند، من یه نکته‌ای رو بگم بعد یه چند دقیقه استراحتی داشته باشین ادامهش رو عرض بکنم. نگاه کنید امروز تجربه نشون میده در جوامعی که ما حضور زنها مدیریت نشده تو فضاهای مختلفش پراکنده شده داره یک باز من میخوام دنبال تلطیف شدهش میگشتم پیدا نکردم. فساد بیشتر میشود، یعنی ناخودآگاه بستر فسادهای اجتماعی رو بیشتر داری میکنی. حالا چرا؟ بذاری من چراش رو هم براتون بگم. ببینید همین امروز اتفاقا صبح داشتیم از قم میامدیم به سمت خدمت شما رفتم اصفهان. یه مادری، ما چهارشنبه صبح ها تهران یه جلسه ای رو داریم، اونجا یه مادری اومد گفت من دخترم مشکل داره. گفتم خب حالا فردا صبح شما، من تو راه هستم، تماس بگیرید. او الان 10 ساله با یک پسریه، یعنی از 17 سالگی الان 27 سالش. هیچجوری هم به سمت ازدواج نرفتن و مشکلشون هم اینه که مثلا پسر اول درس میخونه، لیسانس گرفته، الان میخواد برای فوق بخونه، نمیدونم شغل نداره. و گفتم خب الان این هیچ رسمیت شما بهش بخشیدید؟ مثلا بگین حداقل اینا اومدن یه خواستگاری ما. گفت نه آقا، یعنی در اصل اینا پنهان از ما و خانواده پسر هست. ببینید من ببخشید اینو میخوام عرض بکنم، برای بنده الان مثل روز روشنه با احتمال بالای 90%. اینا حتی ارتباطات غیر اخلاقی هم باشن، یعنی بالای 90%. دلیلش چیه؟ دلیلش جنس شناسیه. یعنی وقتی ما جنس رو بشناسیم میفهمیم قشنگ. شما ببینید مثال میخوام بگم، یه موقعی شما یه دختر و پسری عقد میکنن، حالا او دوتا هم عقد نکردن، این بحث ازدواجای سفید هم همینه دیگه، البته ازدواج سیاه باید اسمشو بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر هیچ عقد رسمی نکردن ولی ارتباط دارن، یعنی رفت آمد دارن، مراوده دارن با هم. این دختر و پسری عقد کردن، شما میتونید اینها رو یک روز، دو روز، سه روز، 10 روز، 1 ماه توی محیطی تنها بگذارید بگین اینا دستن به هم نمیزنن؟ نه. چرا دست به هم میزنن؟ چرا؟ چون این جنسشون یک جنس خاصیه. پسرها لمسی، دخترها عاطفی. این دوتا مثل خدمت شما هستم که آتیش و بنزینه کنارم، نمیم آب آتیش، یعنی دامن میزند به روابط این دوتا ویژگی. و لذا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته عمده اینها میرن متاسفانه به روابط غیر اخلاقی منجر میشن. من یه آماری برای شما از اروپا بدم، البته توی دفترچم یادداشت کردم، اکاش از تو کیفم میآوردم، حالا میارم بین وقتی جایی براتون. شما ببینید الان در آمریکا داره روزانه 1300 کودک بدون پدر متولد میشه و 1100 کودک سقط میشه، یعنی عدد حدود 2400 تا. شما این 2400، بله 1300 تا، بله بی پدر متولد میشه. نه نه، خود کشور آمریکا. بله بله، یعنی روزانه اینجوری بشه سالش تقریبا میشه 1 میلیون. بله 1 میلیون. ولذا دقیقا آمار تو آمریکا نزدیک به 1 میلیون سالانه داره کودک ولد و زنا متولد میشه در آمریکا فقط. اگر اونایی که سقط میشدن و متولد میشن اونم نزدیک 1 میلیون، 2 میلیون. ولذا اینجوری به شما بگم، یعنی آمار دقیق تر بگم، در آمریکا تقریبا سالانه 3 میلیون بچه به دنیا میاد تقریبا. بله بله، 1200. شما 1300 نمیشه، نه 1200 تا 1100 تا، نه 1100 تا سقط میشه، 1200 تا متولد میشه. 1100 تا، بله خدمت شما عرض کنم که نزدیک 2500، یعنی تعداد متولدین در کشور ما تقریبا میشه. چون میدونید جمعیت ها آمریکا تقریبا 320 میلیونه، 340 میلیون نفره، تقریبا جمعیتش یه حدود 3 برابر رو این 4 برابر ما. ما الان بودن 80 میلیون ظاهرا شد، بله جمعیت شده تقریبا 4 برابر ما هست. خب چرا این اتفاق داره میافته؟ واقعا چرا؟ خب یکی از علتاش خب طبیعیه دیگه، وقتی ما زنها و دخترامون کف جامعه زیاد میشه همین اتفاق میفته. شما ببینید تو همین آمارا میگن 90% جوانان و نوجوانان آمریکایی قبل از ازدواج تجربه روابط نامشروع رو دارن، تجربهش رو دارن. حالا این تجربه نه که یه بار محقق بشه، میگه اینو بخش مکرر داره اتفاق میفته. و از این آمار حدود خدمت شما عرض کنم که 2 میلیونی که ما دادیم، حدود 700,000 تا از بچه هایی که سقط میشن و متولد میشن متعلق به دختران زیر 20 سالی هستند که هنوز ازدواج نکردند، یعنی ازدواج نکرد ولی بچه دارد. خب دلیلش چیه؟ نشستیم تا حالا فکر کنیم ببینیم چی شد. جامعه آمریکا اینجوری نبود. مثلا حالا تو همون آمارا، حالا دقیق‌ترش رو من بیارم بهتون میگم، فکر کنم از سال 1960 تا حالا شکل منه یا حالا 30 یا 60 تا 1980 تو این فاصله اینجا 3.5% بوده بچه های ولد و زنا، الان رسیده به 33%، یعنی 10 برابر شده. یعنی هر چی ما فضای اجتماعی رو ببریم به سمتی که زنها رو بیشتر بیاریم کف جامعه امون تو جامعه بیاریم، خب ناخودآگاه اتفاق میفته. البته ببینیم ما الان به لطف الهی ساختارهای دینی تو جامعه امون وجود داره، یعنی هنون حجب و حیا هست، ولی ببینید جوامع غربی هم فکر نمی کردن، اونا معتقداتی داشتن. الان شما میبینید اعتقادات دینیشون داره کم میشه. ما میخواییم بگیم جامعه ما هم اگر براش فکری نکنیم تو بحث اشتغال، مثلا واقعا من موندم، مثلا همین دیرو شورای شهر تهران آمدش اون لایه افاف و حجاب رو تصویب کرد، بعد هی هم داره تأکید میکنه. البته ما منظورم تفکیک جنسیتی نیست و میترسیم بگیم آقا تفکیک جنسیتی میخواییم بکنیم. آقا از چی میترسیم؟ آقا چه ترسی داره؟ یعنی اگر فردا ما دانشگاهمون رو دخترانه و پسرانه کردیم، یعنی واقعا باید بترسیم؟ آقا چیش بده؟ و جالب اینه که همینها رو پژوهش‌هایی رو غربی ها انجام دادن، دیدن معدل دانشگاه‌هایی که تفکیک جنسیتی میشه افزایش پیدا میکنن لحاظ علمی، یعنی خودشون اینا. من این یه کتابی هست، مجموعه کتابی هست، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می نویسن، مثلا فمینیست نمیدونم گهواره رو چه کسانی تکان می دن تحت عنوان همین فمینیستیه. اینا رو اومدن تحلیلاش رو انجام دادن، اینا آمارایی که خودشون می دن. بعد ماها واهمه داریم، یعنی از آخوندمون گرفته تا دولت مردم می ترسیم بگیم آقا تفکیک جنسیت خوبه، یه برنده، یعنی یک عیب نیستش که. و واقعا برای من سوال، مثلا الان توی اداره ما بگیم خب این اتاقیه که خانوما کار میکنن، اون اتاقیه که آقایون کار میکنن، حالا چیش بده؟ بدبینیم؟ نه بدبین نیستیم. من خیلی مواقع میگم، حالا تو بحثای حیا میگم و حجاب میگم، یه موقع آقا دست خانومش رو میگیره میبره بازار، میگه خانم وارد این بازار بشیم، خیلی شلوغه، تنت میخوره به تنهای مردای نامحرم، مردای نامحرم هم تنشون میخوره به تو. مثلا اگر خانم برگرده یه چپ چپ آقا تام که به همه بدبینیم، این کوته فکری این زنه. نگاه کنید، من نمیخوام بدبین باشم که بگم حالا این مردم اومده تو بازار که عمدی تنه بزن، که داری. ما یه جوان یه موقع پیش من اومد واجا اتفاق، حالا تعبیرش هم جالب، میگم ما با رفقام گاهی اوقات میبینیم سانسای شلوغ سینما، مثلا اون لحظه ای که تعطیل میشه، خب اینا از یه دالون همه میخوان خارج، میگفت عذر میخوام اینو عرض میکنم، میگفت تعمدی برای اینکه خودمون رو بچسبون به زنها. خب حالا اینه شما میگیم نه اینا موردیه، ولی اصل در اینه که بابا اصلا بحث بدبینی نیست، اصل اینه که ما میگیم آقا نفس این کار بده، تنه زن و مرد بخوره به هم، اینا چه منظوری درش باشد چه نباشد اصلش بده. ولی خب باید آدم مدیریت بکنه، چه اشکالی داره؟ اصل نفس این که یه زن و مرد کنار هم دیگه توی اتاق باشن خوب نیست. نمیخوایم بگیم اینا نگاه بدی به هم دیگه دارن، ممکن نگاهی نداشته، ولی ما میخوایم بگیم که به تدریج اتفاق ممکنه بیفته. خب گفتم به چند لحظه استراحت بفرمایید. صلوات.